وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه بحث جلسات قبل مسئله بیداری و حال مراقبه چه وقتی به انسان دست می دهد عرض شد که محاسبه هم از اونجایی که در ساختار نقش دارد محاسبه هم اهمیت خاص خودش رو دارد، چون مراقبه ای که ما انجام می دهیم نوعی کار ساختاری است، نه صرف این که از یک خطری فقط خودمون رو الان نجات می دهیم. مثلا مراقب هستم که از پله ها نیفتم، سرم ضربه نبینه، یا مراقب هستم که غذای آلوده نخورم که مریض می شوم. این مراقبه که در نگاه تربیتی هست یک نوع کار ساختاریه، یعنی تازه به وسیله اون عملی که انجام می دهم در بی نهایت خلقت خودم آنچه می سازم این نیاز به یک ارزیابی و نیاز به یک بازبینی دارد. لذا محاسبه هم در چون مراقبه ای یک امر مهمی هست. اگر بخواهیم مسئله محاسبه را در نگاه تربیتی در یک مثالی تطبیق بدهیم این است که مثلا یک نفر خدا پیش نیاره پناه بر خدا، خب سراسر بازویش دستش سوخته است و پانسمان کرده اند و یک وقت این است که یک بهیار مهربانی می آید از یک ساعت جلوتر آب مقطر و کرم و از این چیزها، میگه فلان اینها رو خودت آرام آرام تا دکتر بیاد این پانسمان رو بچن. خب این با حوصله با اختیار خودش آرام آرام این پانسمان سخت رو که چسبیده درد آور مشکل به تدریج این رو میکنه تا دکتر بیاید آماده میذاره جلویش. یک وقت با یه بهیار لزوز مخصوصا با این همشه اگه بد باشند، خب این حرفا نیست، چند دقیقه قبل از دکتر خب میاد خش کار یک ساعت رو در دو سه دقیقه می کشد و می چند و درد و رنج این رفتار شاید از خود سوختن هم بدتر نباشد، کمتر نباشد. ای بسا رجش رو هم بزنه، فلز بکنه، مادام العمر بیافتد و فلز هم باشه. خب کار یک ساعت در عرض چند دقیقه خب معلوم است که چه مصیبتی رو بار میاره. قرآن میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بالاخره یه روزی خواهد آمد چه بخواهی چه نخواهی، که تمام ذرات وجودت بیرون میریزد، اسرار وجودت آشکار میشود، خودت رو به وضوح میبینی که چه وضعیتی داشتی و داری، با خود چه کرده ای. این بخواهی نخواهی خواهد بود، دست خود ما نیست. یه نمونه سوزش هم در این عالم خودمون رو میتونیم مقایسه بکنیم. انسان در کودکی کارهای انجام داده، به لحاظ بیعقلی اون موقع یه کارهایی کرده، ای بسا کیف هم میکرده، ای بسا افتخار هم کرده. اما بعد مدتی که رشد کرد و عقل شکوفا شد، الان همه اون کارهای 7-8 سال 10-15 سال زندگیش تماما برای خودش آشکار می شود و حتی از شدت اشتباه خجالت می کشه، حتی از شدت ناراحتی بدجوری معذب می شود، حتی ریزترین عمق نیاتی که اون موقع انجام داده الان خودش به خودش همه رو می شود. خب تازه این در همین دنیاست، اونجا شده که کل اسرار پوست، گوشت، اعضای بدن شهادت میده، ظهور میده اونجا دیگه. خب الیهی ترجعون، الیهی راجعون، الیهی ترجع الامور، الیهی تسیر الامور، این همه فریاد میزنه. انسانی که در مسیر تربیت نفسه، این برایش یک مشغولیت نیست، یک کار حاشیه زندگی نیست، یه امر به اصطلاح در کنار امور زندگانش نیست. اگه بینش عمیق باز بشه، همون وضعیتی که در حال جون دادن در شب اول قبل، در برزخ به جبر، اون مأمورین الهی که با این بیچاره بد هستند و میچنند همه وضع اوضاع او رو، این انسان بیدار، این انسان هوشیار، تک تک این آیات الیه ترجع الامور، الیه تسیر الامور، الیه راجعون، خب برایش باز می شود و الان در واقع سیر برزخی خود رو طی می کند. در واقع این پانسمان چسبیده محکم به تمام عمق وجودش که در این عالم هست، که موقع جون دادن در عرض چند ساعت خواهند کند و ای بسا این کنده شدن صد سال در اون عالم‌های بعد عذابشم فلکنه او نخواهد شد. خب این بیداری بهش دست داده، ملائکت الله مهربان، عقل مهربان، این فطرت مهربان همه به او این آب مقطر و این کرم و این وسائل رو میدن دست خودش، میگن اون کار چند شدن سند ساعت رو شما در این 10 سال، در این 20 سال، در این 30 سال مشغول باش به چندن اون. خدا توفیق بده انسان حتی یه لحظه از لحظه زن دادن برایش در این عالم بیداری دست بده، چون چه خواهد شد؟ یه لحظه از اون لحظه زن دادن این انسان بیچاره، انسان جاهل، انسان جهول، انسان غافل، اگر بداند که در هر دقیقه زنددادن او زاداش که 20 سال در این عالم این چنده شدن را خودش با دست خودش به تدریج آهسته آهسته بشند و برای اون لحظه ها آماده باشد، نمیداند انسان. بنده گناهکارم که اینها رو میگم، خوف این رو دارم که حرافی بندم آیات روایات رو ترجمه میکنم که شاید به برکت نورانیت این آیات روایات، خب وقتی یه آدم متخصصی مثلا یک پزشک حاذق مهربانی به مریض یه چیزی رو هشدار میدهد، مریض هم که او رو ایمان دارد این هشدار رو خیلی جدی میگیره، ولو نمیدونه چه خبره، اما هشدار رو جدی میگیره. اگر مثلا پزشک هشدار بدهد به مریض که مواظب باشی ها، مثلا آب خنک نخوری ها، تو این 2-3 روز رو عفونت بد زوری، و این اثر میگذاره، از تشنجی بمیرتم باز اثر میذاره براش، ولی نمیدونه که عفونت چیه، عفونت در این مثلا جای بقیه چه اتفاق فایی چی. قرآن به ما میگوید که اتقوا الله، این اتقوا الله دوم را عرض میکنم ها، اتقوا الله اول، یا ایها الذین آمنو، اتقوا الله اول که عرض کردیم ساختاری بود، یعنی مواظب باش ساختارتو دوری بریشه، ولتندر نفس ما قدمت لغدین. اما این اتقوا الله دوم دیگه، مواظب باش، یعنی این مسئله خیلی خیلی مهمه. اینجا اگه نتونی با اختیار خودت این رو بکنی از این وجود خودت، اون لحظه جون دادن، بل الانسان علی نفسه بصیره، پس انسان در محاسبه در واقع چه می کند؟ در محاسبه در واقع با دقت خاصی این معاذیره، این بهانه تراشی ها، این توضیح ها. خب پس حال یک اهل تربیت نفس، تهذیب نفس، سراسر وجودش همون لحظه زندادن اوست که پخش شده بر 20 سال و 30 سال و 40 سال زندگی او. این یک ساعت پانسمان کندن این مریض در روی رخت خواب خودش معادل هست با اون 2-3 دقیقه پانسمان کندن، ظاهرت معادله. انظر زمان به ظاهر خیلی فاصله دارد، اما انظر زندگی هر دو یه چیز است. ولذا مسئله محاسبه یک مسئله خاصی است در مسیر تربیتی. مولا علیه السلام می فرماید من حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بالذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب. محاسبه همچو چیزی است. اگه کسی یه همچون توجهی پیدا کنه که من قبل از اینکه در آخرت، در برزخ، در شب اول قبر اون حسابهایی که دیگر هیچ امکان توبه و بازگشت و اون مشکلات مصیبت ها، حالا با دست خودم از خودم حساب بکشم، خودم وضع خودم رو، درونم رو وارسی کنم، امروزم را، این عمرم را، اگه به طور جدی اینو انجام بدهد، حضرت می فرماید وقف علی عیوبه. این محاسبه شما محاسبه می کنیم الکی همینطور یه چند دقیقه، خب این مثل آدم که الکی دست و پا بازی میده، میگه ورزش میکنم. ورزش اگه درست انجام بگیره آدم عضلاتش به درد میاد. و احاط بالذنوبه، ریز ریز وضع اوضاع خودش به خودش باز میشود و اونگاه تا دیر نشده تصمیم به جبران میکند. وحشت برمیدارد، قبل از اون وحشتی که جبران خواهد آمد. و اصلح العیوب، و شروع می کند به اصلاح کردن. در یک روایتی می فرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فإن عمل حسنا استزاد الله و این عمل سیئا استغفر الله منه و تاب الیه. این دیگه خیلی تهدید شاقی است که امام باقر علیه السلام بفرماید از ما نیست. از ما نیست تهدید، هر چه نفسش رو هر روز محاسبه نکند. پس اگر کار خوبی انجام داد زیادی او رو از خدا بخواد توفیقشو و از خدا بداند، و اگر سیئی صادر شده استغفار کند و به سوی خدا توبه کند. در روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریکه شریکه و سید عبده. مؤمن نیست تا وقتی که از نفسش اون سنون شدید محاسبه بکشد، مثل که شریک از شریک خودش و سید از بنده خودش حساب میکشد. امام حسن از شریع علیه السلام میفرماید اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت. زرنگ ترین زرنج کسی هست که از خودش حساب بکشد و آنچه بعد از موت است، آنچه را که بعد از موت به پانسمان هایی که دیگر آنچنان با او رفتار خواهند کرد ما خواهند کشید، از حالا خودش اونها رو توسط بکند. حاصل این که زندگیش انگار برای بعد از موت، انشالله در بحث اعتقادات اینا باید بیشتر باز بشه. شما چگونه در حالی که در اینجا هستیم، اگر اون یک زی واقعی باز بشه و این مراقب محاسبه به دنبال اون دیگر شروع بشه، لطافت روح انسان را دیگر نمیگوید من از مرگ نمیترسم، مگه مرگ چیه، مگه چی شده، آن نمیداند خبره. اگر بداند، امام سجاد علیه السلام تو ابو حمزه سمالی بین چی و خدا، چون نمیداند نه زهلشه. ما به کدوم عملمون از مرگ نمیترسیم؟ اگر این بینش درست باز بشه، اون وقت میبیند همیشه خودشون رو در حال زندادن و محاسبه میبیند، مثل کسی که مثلا در بخش قرار عمل جراحی سختی از او بکنند، دو سه روزی که اونجا برای آمادگی او در بخش نگرش داشتند و این دائما جلوی چشمش میبیند. بیمارستانی که صدها بار از جلویش گذر کرده و شاید یه بارم تابلوشو ندیده بود، اما الان هر روز میره به اون سالن جراحی، لحظه ها رو میبینه که انزانو میبرنش، انزان میارنش، معلوم است که چطور ببرن، چطور برگرده. یک کسی رو وقتی از جراحی میارن، بخش میاندازند، میره پیش او، خودشو میبیند، کسی دیگریه، در رخت خواب افتاده، ناله میزنه، بیهوش افتاده در اون وضع اوضاع، اما این خودشو میبیند. دقیقا یک آینه ایست انگار، و از اوضاعش احساس میکنه. بانچه دو روز دیگه، اما زمان میشکند، اونجا خودش رو میبیند. اگر این بیداری باز بشه چه این مرگ یعنی چه، این حتمی هست، چون و چرا ندارد، حضرت سلیمان ها در برابر مرگ چی بوده، در مقابل چنگیز ها هم، فرعون ها هم، حضرت موسی هم در مقابل، این چه عالم، این چه قضایایی است. یک مختصر اندیشه این پانسمان رو که بالاخره از من خواهند کند، من این رو با اختیار خودم. پس بنابراین انسان که وقتی بیدار شد، عمری رو که ضایع کرده، غفلت داشته، بزرگان می‌فرمایند که یکی از کارهای مهم که اگر بخواهد وارد فضای تربیت نفس بشه، اینه که گذشته خودش رو یک محاسبه بکشد. توفیق بزرگ خداست که ناجهانی از اون دنیا نرفت و یه بیداری دست داد بشیند این عمری ازش محاسبه کنه. بارها عرض شده که بزرگان فرمودن البته که شیطان ملعون یه موجود عجیبیه، اون وقتی که زمینه گناه میبیند هل میده به آخرین نقطه لزن گناه، اون موقع که احساس زمینه توبه میکند در یک توبه افراطی عجیبی که به خیال اینکه مثلا من به خودم یه سختگیریه های خیلی سنگینی بکشم پاک میشوم. بعد روایاتی هم که در این بار آمده اینها رو با یک معنای سطحی نگرانه سنت قرار میده، یک افراطی هایی که ای بسا اصلا رفتی به توبه هم نداشته باشد. خب برای همین است که بزرگان راهکارهایی که میفرمان برای تربیت نفس اینا برای ما خیلی راهگشا هست و ما را در برابر این شیطنت های ابلیس سالم نگه میدارد. خب ما برای اینکه از این فضای وسوسه نفس و فشار روحی از رفتارهای گذشته در امان باشیم، می‌فرمایند یک چند مدتی به خودتون یک برنامه منظمی ترتیب بدید و در اون برنامه منظم عمرتون رو یک دور محاسبهش رو تمام کنید، دیگر فکرتون رو از اون باز کنید. مثلا هر روز یک ربع ساعت با اختیار خودتون هر وقتی رو میخواهید کاغذ قلم هم بردارید، برای اینکه چون یک عمر زندگی رو میخوام من وارسی کنم، نمیشه که الان یادم چیزی بیفته دو ساعتی یادم بره. اینها رو لااقل یک یادداشتی علامتی که یادم نره در جبران اینها که خدا توفیق داد حساب کشیدم. خب مثلا روز اول شروع کند از اون وقت بچگیش به یادش میاد، حالا استعدادات متفاوتن دیگه، بعضی حتی تو 3 سالگیش یادشه، 2 سالگیم یادشه، بعضی ها مثلا 4 سالگی، از اون وقت شروع بکنه این رو محاسبه کردن، خاطراتش رو به یاد بیاره، هر چه که دید اشتباهاتی غفلت های داشته خب اینها رو شروع کند به یادداشت کردن. خب نگوید من خب بچه بودم مهم نیست اینها، چه نخیر اینجور نیست، ما بالاخره گناه اثر وضعی خودشو گذاشته. چون رو در باب گناهان چون قبلا مفصل بس شده دیگر از اون بگذریم. خب این اشتباهات رو یادداشت میکند، خب تا مثلا به اول ابتدایی رسید همینطور، اگه یه رب تمام شد دیگه رها کنه، پرونده شد زم کنه، فردا دوباره بقیه شروع بکنه. بله دوران خاطرات کلاس اول ابتدایی هم، بعد دوران دوم هم، هر قدر امکانش هست اینها رو یادداشت میکنه. حالا به این ترتیب تا دوره دبیرستانم خاطراتم، تا دوره دانشگاهم، بالاخره یه هفته 10 روز کم زیاد بستگی داره به اون کیفیت محاسبه، تا بالاخره الان چه دارم متصل میکنم این محاسبه‌ام رو برای زندگیم چه هست. خب اما اونی چه قابل بحث هست در این قسمت محاسبه عمر این است که ما یا حق الناس داریم یا حق النفس یا حق الله. خب حق الله که خیلی واضحه، داخل قضای نماز و روزه و غیر اینها، حق النفس هم که باز در واقع همین ها ظلم به خودمون شده، اما گناهایم که شخص خودمون به خودمون بوده. حق الناس هم که دیگر باز دو زور هست، یک زور مالیه یک زور حیثیتیه. خب مالی مشخصه که اگه شخص رو میدانم بالاخره برم به خودش به وراثش، اگر امکان ندارد خب اینها رو ببرم به مرجعمون به عنوان رد مظلمه و دیگه صاحب مسئول المالج ولی امره، میدم به صاحبش و او هم بالاخره با من مصالحه میکنه و تحویل میگیره. اما حیثیتی اونم با سند زورند، یه زورش اینه که دل کسی رو شکنده ام، نمیدونستم، نادونی کردم، بچه بودم، مثل اینها رو خیال شدم زرنگیه، یه کارهایی کردم، الان میفهمم که خدایا اینها که مورد عفو قرار نگیره در عالم بعد چه بلاهایی به سرم خواهد اومد. اینها براش معلوم میشد و میره دل او رو به دست میاره، حلالیت میگیرد و این دل او رو به هر شکلی که حلالیت میگیره امید است که انشاءالله تعالی خدا هم ما رو میبخشه. و اما این که نه، طرف نمیداند ما دربارش یک خطای انجام دادیم، غیبتش کردیم، تمسخرش کردیم، پرچی نمیدونه، دلشم نشکسته. مثلا که تو یک کلاسی استادی رو ما با بغل دستیمون دربارش مثلا طعنه میزدیم، دهنکزی میکردیم، اداشو در میآوردیم، اون اصلا ندونست آخر عمر. لازم نیست که من برم دیگه ازش حلالیت بخوام، چون تازه این دلش میشکنه، این کار درستی نیست و غیابم باید جبران کنم. یعنی برم پیش اون همکلاسیم اون کارم رو تقبیح بکنم. چرا؟ چون سخن اثر دارد. ما هر سم یک آدم با شخصیتی باشه، فوق العاده باشد، اما یک نفر پیش ما درباره یک کاریکاتور مثلا بکشه، یه چیزی بهش بگه، یه چیزی بهش مثلا به شخصیت رو طعنه بزنه، اون چه میشنود به هر حال اثر میگذاره. همون مقدار شخصیت اون عظمت در پیش رو مخدوش میشه. این اثر روانی طبیعی رو دارد. اما وقتی من رفتم بالاخره اون استاد هرسیم فوقلاده باشه، مثلا من بغل دستیم رو دهن جزی کردم به او، یه رفتار او رو ادا و اطوارش مثلا در آوردم، خب این بیننده و این شنونده بالاخره همون مقدار نسبت به او شخصیتش اینجا مخدوش شد. یعنی طب خود انسان هم نیست، اثر روانیش رو میگذاره. وقتی من رفتم کار خودم رو تقبیح کردم، گفتم فلان اینم فلانزا عذب اشتباه کردم، یک کار زشتی کردم، واقعا این بزرگوار، این مرد مؤمن، این فلان، این استاد، این مثلا همسایه، این فلان مثلا، خب کارم خیلی زشتی بود، من نادونی کردم. اون خدشه که از دل روانی وارد شده بود اونزا پاک میشه به خودی خود. اینا چیزهای لطیفی است در مباحث محاسبه و مراقبت جبران. خب یا اینکه خب در حق اون مؤمن اعمال خیر هدیه بکنم، چون اعمال خیر بالاخره خداوند به او خیراتی قسمت کنه، عباداتی، زیارات، اعمال خیر، تا اینکه روز قیامت این زیبایی‌هایی که از ما به او خواهد رسید او از جانب ما خوشحال میشد و به ما رو ببخشد. این پس مشخص شد که ما مسائل مالی رو نمیتونیم مثلا بگیم دربارش که دسترسی ندارم اعمال خیر هدیه بکنم، این مربوط به اون نیست. یا مثلا از عوض او صدقه بدم، از عوض این کار رو، نخیر، این رد مظلمه، این دینیست. یا به خودش میرسه یا مسئول مالشه به مرجع میرسه، به صاحب داره بالاخره این مال، به صاحبش باید برسه. بله به مقدار ایزا و اذیت چه کرده ام چه شده از شق شخصیتی و حیثیتی، اونجا خوبه که من بالاخره آزارش دادم برای او اعمال خیر هدیه بکنم و این جهاتش متفاوته. و اما این که ما در محاسبه چجور رفتار بکنیم که دچار افراط و تفریط نشیم، افراط متفاوتند. بعضی افراط افراد خوفی هند، زلالی هند. بعضی افراد افراد رجائی هند، افرادی که استعدادشون خوفیه، باید مواظب باشه شیطان اونجا نیاد از این احساس و سو استفاده کنه، او رو به فشار افراطی فکری و تا حتی افسردگی هم پیش ببره. افرادی که رضایند اینا باید خیلی مواظب باشن که شیطان نیاد خیلی شل بگیرن محاسبه رو. خب اینها بستگی داره به وضعیت افراد که در خوف و رجا ببینه کدوم حال بر او میخواد غلبه بکنه. اگر اون حال خوف یهو براش غلبه کرد، چون واقعا دیگه اصلا لحظه جون دادن رو احساس میکنه. بله ما بایستی لحظه جون دادن رو احساس کنیم، نه به قیمت افراطی که انشاءالله در بحث‌های بعدم رسید توضیح باید عرض بکنیم، چه شیطان بیاد از این خوف از این بیداری انقدر در ما استفاده کنه ما رو فلج بکنه زندگی ما رو و مثلا اون خوف ما رو. این اینجا ما بایستی به رحمت خدا چنج بزنیم، اونجا بگیم که خب خدای متعال اینقدر مهربان هست که خودش به من عمری باقی داد تا فرصت توبه جبران اصلاح. رحمت خدا من رو خیلی امیدوار میکنه که من رو ببخشد. وقتی برای انسان توفیق توبه داده شد، توفیق قبولی هم داده شد، اجازه نده شیطان بیاد او رو به افراطی های تا حتی افسردگی. این رحمت خداست، چه اون لحظه بیداری مرگ چه لحظه مثل توبه. بسان که فشارهای خارج ذات به خودش وارد بکنه، خب بیاد بگه فلانی با خودت هم خیلی فیلم بازی در نیار، یعنی چه میترسه میترسه میکنید، راست راستی توبه کردی راست راستی از مرج میترسی، اینها راهش نیست که بگی آخ وای. این یه انرژیست، این یه قدرتیست که از سوی خدا بر تو وارث شد، باید ظرفیت داشته باشی این انرژی رو هدایت کنی به سیستم های مهم نفس خودت تا اونها رو راه بیندازی، اونها رو فعال بکنی. غرض این رحمت خدا که به تو عطا کرده نه چه شیطان بیاد استفاده کنه همش بگه آخ وای میترسم دیگه چی شدم، شب و روز روزه و نماز و کار و زندگی و وظایف اجتماعی و اینا رو تعطیل بکنم چه من دیگه اصلا حوصله‌ام نمیرسه دیگه شب و روز دیگه. خب اینا چه شیطان شد خود دوباره این دفعه تحت این عنوان افسرده کنه، فشارات فکری اعصاب حتی دیگر حوصله یک واجب هم. مثال اگه بخوام عرض بکنی مثلش به کسی میمونه که زحمت کشیده، امتیاز، پول، هزینه، وام، کارگر، برنامه متخصص لوله‌کش گاز برای خونش، بالاخره گاز کشیده. این گاز منبع انرژی خیلی مهمیه، باید آشنا بشه که این منبع انرژی خدا بهش نعمت فرمود، الان به خونش رسید، از این انرژی چطور استفاده بکنه. اگر راهش آشنا نشه، خب با دست خودش این همه زحمت، هزینه، حالا یه گوشه گاز نشته بکنه، خب با یه زرقه منفجر تمام زندگی اعضای خانواده، اساس خانه همه خاکستر، تو این چه فایده این گاز رو من آوردم برای نابودی خودم؟ این انرژی مهمی است که خدا عطا کرده به من. انسان عاقل سرین انرژی رو میبره، لوله ها رو متصل میکنه به بخش های مختلف خانه، به سیستم های متناسب اون زریان ایجاد میکنه. آب گرم کن قشنگ، آب گرم، آشپزخونه راحت، بدن تمیز، پاکیزگی، اجاق گاز قشنگ، مهمون ها رو راه بیندازه، غذا، تقویت جسم، چراغ گاز، روشنایی، فلان گاز، فلان سیستم ها، دستگاه ها، بخاری. ببین چقدر این زحمتی که کشیده بود، این انرژی زندگی او را چقدر باصفا کرد. اگر خدا به انسان عنایت فرمود، بینش یاد مرگ برش باز شد، خب این چیز خیلی فرصت خاصیه. این انرژی اگر کنترل نکنه، شیطان میاد انسان را تا پای افسردگی هم میکشه، یه تا پای مریضی حتی، اون وقت بزنه تو دهن شیطان، بگه برو ملعون. اگر تو راست میگی، این است از مرگ میترسی، با این ادا و اطبارها نمیگن توبه کردی، بسم الله آستین جمع کن، شروع کن، ببین نفس چاله چوله هاش کجاست، اشتباهات چی بوده، عادت های زشت چی بوده، نمیدونم وظایفت کجا چی بوده، اینها رو فعال بکن، اینها رو به کار ببر. این نعمت خدا آمده که ابعاد مختلف، همینطور حال توبه. اما کسانی که حالت پس خوفی دارند، اینا نباید خیلی فشار بیارن در محاسبه عمر، و اینها به اون مقدارش در توانش هست رو جدی بگیره، و بقیه رو از این به بعد رو اون خوف رو جاری کنه در سمها. از این به بعد بگه که من سوء خلقم رو دیگه با مراقبه جدی به حسن خلق تبدیل میکنم. حسن خلق انرژی میخواد، این انرژی رو میبرم تو اونجا جاری کنم. هر چمه رو مسئله کنه چه عاشق عوض شده، یا چی شده، چه خبرته، طرف خلاصی بینم اون بیچاره ها چقدر. اگر در توجه به نمازم کوتاهی داشتم، اونجا این انرژی رو به کار ببرم، بگم فلانی خوب نمازه ها، نماز اهمیتش یه چیز دیگریه، اینو در قرآن برای این، خب این الله اکبر تکبیرت الاحرام میگم، این تکبیرت الاحرام دیگه حرام شد همه چیز از این عالم، نه فقط از ظاهر عالم سرم و اونور اینور تکون بدم باطل میشه، درون سرم رو به اینور اونور هی میپیچونم. پناه بر خدا از این نمازها که بند خودم رو میگم که آرزو میکنم انسان در عمرش فقط یک سجده رو، یک سبحان الله رو آدم واقعا بفهمه که اللهم ارزقنا. اما خب ما سعیمون رو بکنیم دیگه، ما سعیمون رو میکنیم اگر نمیتونیم به رحمت خدا امیدوار هستیم. علی حال هنزور اینها بره به خیالات باطل، اون اراده ها که شکایت میکنه شون اراده ندارم، اراده قوه محرکش همین رحمت خداست که این خوف رو در من ایجاد کرد، از اون اگر درست هدایتش بکنم خب اون نیرو رو میدهد، اون اراده رو الی آخر. چقدر کوتاهی ها در وظایف اجتماعی هم، سیاسی هم و مسائل دیگر. و اما اینکه بعضی ها هستن که نه، اینها رجایی هستند، اینها خیلی از خودشون راضی هستند، اینها تو محاسبه وقتی قرار میگیرند میگه آقا من هر سه فکر میکنم یادم جز خوبی نیچی هیچی به ذهنم نمیرسه، از اون بحثگی که یادم میاد همش تو جلسات قرآن بودم، یادم میاد مادرم وقتی روزه میبرد اونجا اون حال هوای روزه بر من اثر میکرد، مادرم میگه که من به تو با وضو آب دادم، شیر دادم. خب من از اون موقع من آدم خیلی پاچ و چیزی هستم. مدرسه که میرفتم بچه ها بازی گوشی اینور اونور، من از اون موقع درس و بحث و همهش میبینم که یا تو کتابخونه بودم، یا تو مسجد بودم، یا تو خونه درس بود. من اصلا هر سه گناه به ذهنم میرسه، اصلا نمیدونستم گناه یعنی چه. وای وای، شیطان رو از جای دیگر به خودش از حالا امید جناب سلمان شدن هم داده و بهشت و همه امیده هاشو. خب اینجاست که بایستی این نوع افراد دیگه شریک از شریک محاسبه میکشه. این ذاتی جر خیلی با خودش اجازه نده همیشه نکته ها رو دلجر میکنه خودشو، اول یه تلنگر بزنه به خودش که پس معلومه تو معصوم هستی، مثل این که اینجور شه توهم کردید، تو چقدر گناه ها رو شناختی تا ببینی که من هیچ گناهی نکردم، تو با چه دقت گناهان کبیره شهد دست غیب رو خوندی تا ببینی که با چه دقت میراز سعاد رو خوندی، با چه دقت حدیث عقل و جهل امام رو خوندی، جنود عقل و جهل رو، با چه دقت اصول کافی رو، با چه دقت اورر الهشم رو، با چه دقت همه اسلام دین رو، ماشاءالله شما بس میشناسید که واجبات محرمات اگه اونها رو بخونی میفهمی که چه گناهایی کردی که خودت هم خبر ندارید. یواش یواش وقت اونها رو خونده ببینم که پوز دادن، خود برتربینی، خود رو کسی دانستن، عضو یه چیزای عجیبی در این گناه هستش که جاه طلبی. یواش یواش یادم میاد پس اون رفیقم در فلان کلاس که خورده استعداد ضعیفی داشت از من میخواست از حل مسئله رو یاد بگیری، از من میخواست فلان درس رو بفهمه، من با غرور جوانی خودم رو اونقدر برتر میدونستم اصلا رغبت نکردم با او صحبت بکنم، اصلا طوری باش برخورد کردم چون خورد شد. این سؤال یک مؤمن رو اونجا من با یک نخوتی، با یک فرعونیتی اونجا باش برخورد کردم، همون نمیذار من الان راه باز بشه، همون نمیذار وقتی به من میگن یاد مرج اگر یه لحظه اتفاق بیفته انسان رو اصلا به هم میریزه تمام زندگیش، این حساب برداشت نمیشه، فقط حرفش رو میشنوم. من سالها تو آرزوهایی بودم که از کنکور قبول بشم، بعد چی بشم، بعد چه کاره بشم، بعد چه جور بشم. این آرزوها من عمر رو با آرزو زندگی کردم. کتابخونه رفتم، نه کتابخونه این که برم یک محقق دینشناسی که وظایف بندش رو آشنا بشه. کتابخونه رفتم همیش. خب همکلاسی من یه خورده کتفش بوده، بدبخته، همون موقعی میخوام توپ بازی کنم، مثلا رئیس تیم مثلا فوتبالیست ها باشم، کیف کنم، اونجا خیلی برای خودش میبالید که از همه بهتر شوت میزنم، از همه بهتر چی میکنم. اون اونجور فکر میکرد، خالی میکرد جاه طلبی خودشو. منم یه طور دیگه 10 سال تو کتابخونه ها خاک میخوردم تا بالاخره یک روزی چی باشم. فرق نمی کنه چه مدل کار متفاوته، ولی من همون کار رو میکردم که من دنبال نبودم که اون بینش رو نذاشتند. جامعه ما با محرومیت از اهل بیت علیهم السلام، علمای بزرگ تو زندان‌هاش، کنزگاه‌ها، طاغوت نگذاشتن جامعه من اون سن سال بفهمم که من شتاب میرم، جهت‌دار شتابخونه رفتن من برای آشنایی این بحث‌هایی که در فصل اول مطالبی عرض کردیم، در بخشی های اول این بحث ها یک بخشش ناظر به این قسمت از مباحثه که واقعا تلقی من از علم چی بوده، غیر از اینها که اینا ارزش نیست، اینها یک انرژی هست که فقط لکشی کردم با دست خودم ساختمان وجودم و بالاخره آتش بزنم. عمرم رو که برای یک بار اومدم به این عالم در کل نظام هستی این عمر رو آتش بزنم، با چی؟ با یه خیالات موهوم، آرزوهای جاه طلبانه، خودنمایانه، ریاست بازانه. خب نداره چه ربطی به اینا. انسان اگه بفهمه که عمرش رو ضایع کرده، خب اونجا دیگر استغفار میکند. این گناه، این حسرت کمتر از حسرت اون یکی ها نیست که شاید اون گناه رو میفهمد و پشیمون میشه. و اما این تا آخر هم در این حجابه های نوری تصور این که من یک گناهی کرده ام، یک دفعه که برزخ باز شد، اون لحظه باز شد، ببیند بله مصیبت چی بوده. بس این سختگیری میکنه، برخلاف اون شخصی که استعداد خوفی دارد و واقعا گناه ها رو، این حساب های ظلمانی رو دیده و و الان واقعا پشیمان هست و این یه خورده کار از اون سخت‌تره. بجرده ببینه چه گناه‌هایی، چه غفلت‌هایی، چه کوتاهی‌هایی که خب خدا به من استعدادا رو داده بود به همون میزان هم وظایف رو بیشتر کرده بود. اونا چی بودن؟ چقدر رفتم دنبال اونها آشنا بشم که فلان دانش آموز، فلان دانشجو، فلان انسان استعدادش این بوده، یه حیوانی بوده شمش تو گناه فلان، مسئولیتش هم همون مقدار بوده. من اگر خدا توفیق داده بود این مسئولیت های متناسب اون، از کو اینها رو من چقدر رفتم یه وارسی کرده باشم. پس خوف و رضا یک حالتیست که ما رو بایستی دائما در فضای اعتدال نگه دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع فی الجنه احد ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمه ما قنت من الجنه احد. اگر مؤمن بداند که در محضر خدا این عقوبت خدا یعنی چه، همیش بالیده برای اعمالش دیگه، همیش دیگران رو بالاخره پس دانستی خودشون رو کسی، اگر بداند عقوبت خدا چقدر، هیچ احدی طمع بهش نمی کرد که منم بهش خواهم رفت، خودش آماده جهنم می کرد. اگر کافر بداند که در محضر خدا رحمت خدا یعنی چه، این همه بدبخت لذازت نمی کرد، ناامید نمی شد، هیچ احدی از این کافر که من بهش نخواهم رفت. چه عبارتیست که معصوم علیه السلام، جز معصوم چی جرأت داره اینجور آینده زندگی انسان رو برای او روشن کند و بر اساس واقعیت ها زندگی او رو تنظیم بکنه. امام صادق علیه السلام می فرماید وصیت به فرزند بزرگوارش خف الله عز و جل خیفتن لو جئته به بر ثقلین لعذبک ورج الله رجاء لو جئته به ذنوب ثقلین لرحمک. از خدا بترس، مبادا توهم کنی. نار حضرت می فرماتا به بندش اینجا رو دارم حراف می کنم، خدا توفیق عمل به همه من انشاءالله. بترس از خدا، اینقدرم ساده نگیر، اینقدرم به بازی نگیر احکام الهی رو، واجبات رو، محرمات و وظائف رو. بترس آنچنان ترسی که اگر همه خوبی های انس و جن رو، همچنان باز که همه نیمده ولی از عبارت این معنای همه شاید استفاده بشه، نیچی های انس و جن رو، همه انس و جن رو اگر به جای بیاری بترس که لعذبک، خدا تو رو عذاب خواهد کرد. ورج الله رجاء، به رحمت خدا امیدوار باش، آنچنان امیدی که لو جئته به ذنوب ثقلین، گناه همه انس و جن رو اگر آوردی
امید باش، خدا حتما بهت رحم خواهد کرد. خب این زادیگر چون وقت تمام شد، انشالله بس خوف و رضا با یک مقدار از مطالب جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی روح مطهر حضرت آیت الله یزدی، مرد بزرگ،